بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، واللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. هي صديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. تقدیم به پیشگاه والای ملکوتی صدیقه کبرا کوثر خدا حضرت زهرا سلام الله علیها اجماعا صلوات خواهد بود. برای آقایان نماز صبح و نماز مغرب و نماز عشاء قرائت حمد واجبه که به جهر خونده بشه، یعنی بلند خونده بشه، جوهره صدا بیرون بیاد. به این معنی نیستش که داد بزنه، اما صدای جوهره رو خودش بشنوه. یه وقتی کسی بلند صحبت میکنه اما صدا جوهره نداره، اینو بهش جهر نمیگن. مثل در گوشی صحبت کردن بلندم ممکنه بگه این رو، اما جهر نیست. در نماز صبح و نماز مغرب و نماز عشاء واجب است که آقایان نمازشون رو در این سه وعده حمد و سوره رو بلند بخونن، بقیهش رو در فرادا مختارن، در جماعت نه مختار نیستند، حکم داره براش. اما اگر کسی نماز مغربش رو عمدن حمد و سورش رو آهسته خواند با علم به مسئله، نمازش باطله. یعنی نماز مغرب رو حمد و سوره رو یواش خوند. اگر مسئله شو میدونه، یادش رفته، داره همینجوری سوره حمد در نماز صبح رو در نماز مغرب رو میخونه یواش، یه دفعه یادش افتاد، همون لحظه که یادش افتاد از همون حرف یا همون کلمه صدا رو بلند کنه، نمازش اشکال نداره. برعکسش اگر نماز ظهر کسی یادش رفت شروع کرد حمد رو بلند خوندن، یه دفعه یادش افتاد که من نماز ظهر دارم میخونم، چرا دارم بلند میخونم، تو همون کلمه صداش رو بیاره پایین و اخفات بکنه، نمازش اشکال نداره. اما اگر کسی نماز ظهرش رو همینجوری عالمانه و عامدانه بلند ادامه داد، نمازش باطله، هر دوش نمازش باطل. اما در سایر اذکار در نماز جماعت قرائت داره صدای مأموم به امام برسه. گاهی وقتا تو مساجد این مسئله رو رعایت نمی کنن، اما صفحه اول وایساده چنان اذکار رکوع رو و سجود رو بلند میخونه که بغل دستیش که هیچی، امام جماعت هم میشنوه صداش رو، نیاز نیست آهسته، تازه حواس بغل دستیت هم پرت بشه خودش یه مسئله دیگری پیش میاره. جماعت های اهل سنت تو این مسائل رعایت میکنند، اون مسجد الحرام با اون بزرگی نماز جماعت که میخونن صدای یک نفر تو اذکار بلند نمیشه، که حالا ما اونجا به مزاح میگفتیم اصلا اینا هیچی نمیخونن، سکوت میکنن مثل این که، اما اینقدر آهسته میخونند که به بغل دستیش هم صدا نمیرسه، درستش هم همینه. بعضی ها چنان با صوت حزین اذکار سجده و رکوع و اینها رو میگن، مخصوصا در قنوت یه همهمه ای تو مسجده، اصلا نیاز نیست، دعا رو اونجا انفرادی یواش بخون، یا تشهد رو آهسته بخون، چرا بلند میخونی؟ این مسئله رو انشاءالله دقت بهش بکنیم که فیض جماعت رو بیشتر ببریم. صلوات خواهد بفرمید. صحبت ما شبها پیرامون این معناست که ما بر اصل معرفت یک امتیاز ویژه‌ای باید قائل بشیم نسبت به خدا، نسبت به ولی خدا و امام. اگر بخوایم این تناسب رو هم حفظ بکنیم، باید به امام و حجت خدا معرفتمون رو افزون بکنیم، چون امام به یه تعبیر نماینده خدا روی زمین است، به یه تعبیر جلوه خداست در زمین، به یه تعبیر خداوند خودش رو از طریق امام معصوم بر عالم معرفی کرده است. اگر کسی بخواهد به توحید فکر بکند و توحید در وجود او، فکر او، اندیشه او، باور او تقویت بشود، باید روی معرفت امام متمرکز بشود. معرفت که نباشد در نقطه مقابلش هست، بینابین نداریم تقسیم بندی که فکر بکنیم حالا ما نه معرفت داریم نه جاهلیم، ما شکل سوم دیگه نداریم. برای اینکه یک زندگی خوب داشته باشیم، یک زندگی با برکت داشته باشیم، یک زندگی کم تهدید از سوی شیطان داشته باشیم، لازمش اینه که معرفتمون رو به امام افزایش بدیم. دیشب اشاره کردم اگر انسان گناه میکند، تو حریم معصیت خط قرمز رو عبور میکند، این دال بر ضعف توحید اوست نسبت به شناخت خداوند، به باور نرسیده است، علمشو دارد و اون یقین نرسیده، به این تابلو بر نخورده یا نسبت به این تابلو تأمل نکرده که عالم محضر خداست. چون نمیداند، به این باور نرسیده است که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت میکند، پس این ضعف توحید دارد. اگر به این معنا فکر کند که هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، به این معنا فکر کند که میخونه هر روز 10 بار میخواند الله الصمد، هیچ خلاء نیست، همه جا حضور دارد، هست، میبیند، در کلام وحیش آمده، علم تعلم ان الله یرا، نمیدونید شما که خداوند شما رو میبینه؟ چرا فکر نمیکنید که خدا میبینه؟ خاطر ضعف توحیده. این توحید ممکنه در افکار نباشد اما در افعال باشد. همه توحید خواندنی نیست، همه توحید با پژوهش و تحقیق به دست نمیاد. انسان میرسد به یک نتیجه ای اما با اون نتیجه تکیه نمی کند. در کنار این هستش که خیلی ریشه های انحرافی متعفن در دل انسان جوانه میزنه و او رو نابود میکنه. در کنار این ضعف توحید هست که انسان به رذایل اخلاقی مبتلا میشه بدون اینکه خودش هم یا متوجه بشه یا حساس بشه بهش. چون امام آمده است با این مأموریت که ما در تعبد نسبت به خدا شتاب بگیریم و از شیطان فاصله داشته باشیم، معرفت به این امام به عنوان حجت خدا لازم است. پس معرفت به حجت خدا خروجیش تقویت توحید ما می شود، چون باب هدایت رو او به ما باز کرد. تمام ائمه هدا علیهم السلام هم از این جنس امتش همیشه ناراحت و نالان بودند. اصلا نمیدونم چه سری در این بوده است که امام الان هم همین گونه است، تا روز موعود. البته روز موعود شکل فرق میکنه. امام و حجت خدا تنها بوده. شما در زیارتنامه های معصومین مکرر خطاب میکنید امام رو به محضر حضرت رضا علیه السلام مشرف میشید، به محضر حضرت سید الشهدا انشاءالله مشرف میشید، حرم امیر المومنین مشرف میشید، با عبارات گوناگون این اظهار رو و این اعتراف رو میکنید، سلام بر تو امامی که تنها بودی، مظلوم بودی، همراه نداشتی، یار نداشتی، که این عبارات رو ما در ارتباط با امام عصر اروان و فدا هم داریم، با اینکه که شبای دیگه شاید بیشتر روش صحبت بکنیم، با اینکه همه جوامع میگن، جوامع شیعی منظورمه، اللهم عجل ولیک الفرج، چطور امام ما امروز قریب است، وحید است، فرید است، اینا که تو روایات آمده، چطور همیشه امکان داره؟ این جوابش در خلأ معرفتی است. معرفت ما نسبت به ساحت مبارک امام و معصوم و حجت خدا محدوده یا خیلی کمه. زمان امیرالمومنین هم همین جور بود. بخشی از این روایت رو دیشب خدمت شما عرض کردم، ادامهش رو میشب عرض بکنم، بحث رو پی بگیریم که بعد بریم وارد بشیم اصلا این بحثا چه ارتباطی با حضرت زهرا داره، با فاطمیه داره. دیشب عرض کردیم که عمرو بن حمق خزائی میاد خدمت امیرالمؤمنین، حوزه اعتقاداتش رو مطرح میکنه، میگه من شما رو اینجوری شناختم، ارتباطم با شما اینجوریه، خودم رو به سختی حاضرم، در مسیر سختی حاضرم تحمل بکنم. مثال است، میخواد یه قالبی رو به ما بیان بفرمایند که اگر شما به عنوان ولی و امام زمان من دستور بدید که من این کوه رو جا به جا بکنم، بکنم، این کار رو میکنم. نمیگم چرا، بفرمایید آب این دریا رو تخلیه کنم یه جای دیگه، این کار هم میکنم. نمیگم چرا، تا اونجایی من آمادگی دارم که حتی یأتی علی یومی و فی یدی سیفی اهز بهی عدوک و اقوی بهی ولیک، من تا اونجای آمادگی دارم که هر روز و هر ساعت مسلح و تجهیز بشوم در جهت اینکه یکی از دشمنان شما رو جایگاهش رو متزلزل کنم و دوست شما رو تقویت کنم و جبهه دوست رو تقویت کنم. نمیدین این معیاره ها. کمیل المومنین داره اونجا دعاش میکنه و خداوند عرض میکنه که انشالله امیدوارم اللهم نور قلبه بالیقین و وحده الی الصراط المستقیم، خدای نور به قلب او منعکس کن و نور رو در قلب او مقاوم کن، باب هدایت رو برای او باز بگذار، او را در صراط مستقیم قرار بده. تا اینجا دیشب عرض کردیم. بعد فرمود که لیت فی شیعتی معتو مثلک، کاش من 100 تا مثل تو رو داشتم. 3 تا جنگ داشته، هر جنگی چقدر از افراد در رکابش بودند، ولی باز امیرالمومنین جوهره این افراد رو، ظرفیت این افراد رو، باور این افراد رو نسبت به ولایت میدونه. میفرمایند که کاش 100 تا مثل تو رو داشتم. 100 تا زیاده، کاش 10 تاشو داشتم. که وجود مبارک امام باقر علیه السلام به بعضی از اهالی کوفه فرمودن که کان علی ابن ابی طالب عندکم بالعراق یقاتل عدوه و معه اصحابه، بابام امیرالمومنین پیش شما بود، پیش شما عراقیا بود، اهل عراق بود، با دشمنانش هم می جنگید، دوستانم دور و برش بودن، یارانم دور و برش بودن. اما و ما کان فیهم خمسون رجلن یعرفونه حق معرفته، 50 نفر نداشت پدرم امیر المؤمنین که او را حق معرفتش اونگونه که باید بشناسند بشناسند، و حق معرفت امامته، جایگاه ولایتش هم امامتش رو هم نشناختند. نمونش هم همین بود دیگه، تا وقتی یک قرآن رو نیزه رفت، همه، یعنی قالب میشه گفت همه الا قلیل، حتی بعضی خواص در مقابل امیرالمومنین، بعضیا اصلا به کل برگشتن، بعضیا شروع کردن امیرالمومنین رو نصیحت کردن. فکر نمی کنید که حالا فعلا صلاح نیست، ما بعدن یک کاری بکنیم؟ آخه اینا الان جب عمومی را میندازن، فضا رو مسموم میکنن، شانتاج میکنن، میگن علی با قرآن میجنگه. برای امام مصلحت اندیشی میکردند، یعنی امام وظیفه‌اش را معاذ الله نمیداند، اونها میگفتن که تو چی کار بکن. دقیقا در هنگام حرکت سید الشهدا از مکه، از مدینه به مکه و از مکه به کربلا، از همین خواص آدمای خوبم بودن، هی میگفتن که آقا جان کجا دارین میرین، مگه نشنیدید، مگه از کوفه نمی اومدن، مگه نگفتن به شما، پیغام ندادن که این مسیر رو نرید، یا ابن رسول الله اهل کوفه زبونهاشون با شماست، قلبهاشون به اصطلاح شماست، شمشیرهاشون بر علیه شماست، دارن شمشیر تیز میکنن، قلوب هم معک و اسیاف هم علیک، میامدن حجت خدا رو نصیحت میکردن که منصرف بشه نره. گویا امام به عنوان کسی که علم کل را دارد، وظیفش رو نمیدونه در جهت اقامه حق چیه، اونا میخواستن بهش مشاوره بدن. دوران دفاع مقدس گاهی میهمدن اینهایی که احساس خطر کرده بودند، یه خود از جانشون میترسیدن، یه خود از مالشون میترسیدن، یه خود از موقعیت سیاسیشون میترسیدن، گاهی به امام پیشنهاد میدنن که فکر نمی کنید دیگه، مثلا حالا مردم خسته شدن 8 سال، فکر نمی کنید؟ بعضی وقتا هم خیلی همچه اطلاعات درستی نمیدادن، ولی امام چون یه اندیشه عمیقی داشت، یک نگاه عمیقی داشت، نگاه امروز و دیروز و پسوردا و یه ماه دیگه ای نبود. امام کسی بود که سال 42 وقتی بهش گفتن که با چه سربازی با چه معونه ای میخوای بیای با این شاه به جنگی، فرمود یاران ما سربازان ما تو گهوارن، یا فرمود تو جنین مادراشونن. اینجوری نگاه داشت امام. میامدن دلسوزانه به امام میگفتن که این جنگ دیگه احساس میکنیم به بنبست رسیده، تمومش کنیم بهتر. بعدها فاش شد که چه اتفاقاتی افتاد. از اینا بودن در طول تاریخ. امام باقر علیه السلام فرمودن که 50 نفر نبودن که بابام امیرالمؤمنین رو حق معرفته بشناسند، اونجوری که باید معرفت پیدا کنند. شما در منشور انتظار در دعای عهد میخوانید و ضابین عن، خدای ما را از اونهای قرار بده. چند تا فاکتور میگید، یکیش هم اینه که ما ذوب در امام بشیم. درخواست میکنید، این درخواست رو باید روش کار کنیم. روایت شبهای دیگه هم شاید همینا باشه، ما رو این درخواست باید کار کنیم. هنو ما خطکش دستمون نیست که با حجت خدا چه نوع رابطه ای داریم و چه میزان رابطه داریم، دوز این رابطه‌مون چقدره. این کسی که به عنوان حجت الله معرفی شده از طرف خدا، این انسان معمولی نیست. بالاتر از اینی هم که ما تصور میکنیم حضور دارد و محیط است بر عالم، تنظیم کننده است، امام زمان علیه السلام. فرمود شما منو نمیشناسید، سلیمان به خاطر ما اهل بیت منطق و طیر بهش دادند که با حیوانات حرف بزنه. شما مشورت به من میدید که مشورت هم نیست، مصلحت است. مصلحت اندیشی است که حالا فعلا این کار نکن، این تصمیمو نگید، این نامه رو برای معاویه اینقدر تون ننویس، آقا پیغامو نده مالک از مسیر برگرده، دو تا دونه خیمه بیشتر نمونده، داره میره فتح کنه، پدر معاویه رو در بیاره. نگاه نگاه دو قدمی هم نیست، نگاه نگاه پایدار نیست، نگاه نگاهی که در جهت مصلحت امت اسلام باشه نیست، نگاه فردی است، مصلحت فردی است. بس بره معاویه رو بکشیم، ما به یه نفسی بکشیم، شاید یه جای استاندار بشیم، شاید یه جای پستاندار بشیم. اینایی که این روزا ببینیم براش چی کار میکنن که امیرالمومنین وای میستاد فرمود تکلیف اینه مالک برگرد. مالک وقتی این پیغامو بهش رسوندن نگفتش که مثل اینکه به امیرالمومنین اطلاعات درست ندادن، اما نزدیک خیمه معاویه ایم الان یقشو میگیرم خفش میکنم. وقتی مطمئن شد که این پیام از طرف امیرالمومنین علیه السلام است، عرض کرد چشم، با همه این سختیایی که با این موانع و با این دژبانیایی که رد کرده و سیطره ها رو پشت سرش گذاشته رفته به مقر فرماندهی معاویه برسه، پیغام آمد به هر دلیلی، دلیلش مشخصه، حالا نمیخوام وارد اون مقوله بشم، برگرد که اگه بر نمیگرد چه اتفاقاتی بعدش میافتاد. عرض کرد چشم. این همون باور عمر ابن حمق خزائی است. چشم. یه روایت براتون بخونم. عمار میگه در تو کوفه نشسته بودیم تو مسجد، یه وقت من دیدم که آقا امیرالمومنین
داره گویا مثلا با یه مخاطبی حرف میزنه، میگه که میفرمایند که این راست میگوید، راست میگوید. من نگاه کردم دیدم کسی اینجا نیست غیر از من و امیرالمومنین، و کی میگه راست میگوید؟ تعجب منو که دید که داره تصدیق میکنه، میگه تصدیقش کن، یعنی درست میگه، تاییدش بکن. اما میگه من تو ذهنم داشت عبور میکرد، مرور میکردم که حضرت داره با کی حرف میزنه. آقا فرمود که لابد خیلی تعجب کردی من با کسی دارم صحبت میکنم، حتما تو مسجد جامع کوفه غیر از منو تو. عمار میگه عرض کردم به حضرت که همین جوری ها امیرالمومنین. حضرت فرمود بالا سرتو نگاه کن. نگاه کردم دو تا کبوتر دیدم که این دو تا کبوتر گویا نر و ماده بودن با هم. دیدم که حضرت فرمود که عمار میدونین یکی نر ماده به نر چی میگفت؟ گفتم نه یا امیرالمومنین من زبون حیواناتی که بلد نیستم. حضرت فرمودن که این کبوتر ماده به نر میگه که تو چند شب به آشیانه نیامدی، کدوم آشیانه رفتی؟ به تعبیر امروز برو همونجا، برو همونجا. من به اون این بنده خدام هی قسم میخورد و میگفتش که انواد بفهم داستان نمیگم ها، اصلا روال منبر امسالمون اینجوری باز کردیم گوش بدید. حضرت فرمود که عمار اون بنده اون کبوتر مخلوق خدا میگه که و حق هذا القاعد في هذا الجامع ما استبدلت بك سواك ولا اخذت غيرك، به حق اون کسی که تو این مسجد نشسته است منو داره نشون میده، من جایی غیر از آشیانه خودم نمیرم، من گرفتار شده بودم نتونستم بیام، من غیر از تو کسی رو اختیار نمی کنم. حق این آقایی که اینجا نشسته دارین ما رو تماشا میکنه. بعد حضرت فرمود که فحمت ان تکذبه فقلت له صدقی صدقی. من گوش کردم دیدم که درخواست اون و استدلال اینو گوش کردم دیدم که درست داره میگه. این میدانستم که این کبوتر جایی نرفته است، تصدیقش کردم، گفتم درست میگه. عمار میگه که عمارا میگه من با آقا عرض کردم که فکر نمیکردم جز سلیمان ابن داوود کسی دیگری زبان مرغارم بلد باشه، که قرآن داره توی سوره نمل، اگه سوره نمل بله، که یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، مردم به ما منطق طیر یعنی زبان حیوانات رو یاد دادند، سلیمان دیگه. بعد اینجا داره که حضرت فرمود یا عمار والله ان سلیمان ابن داوود سأل الله تعالی بنا اهل البيت حتى علم منطقه الطير. آقای عمار خیلی تعجب نکن، به خدا قسم سلیمان ابن داوودم زبان پرنده ها رو به خاطر ما یاد گرفت، ما اراده کردیم یاد گرفت، چون او خدا رو به حق اهل بیت ما اهل بیت قسم داد. چون میدونین دیگه یه بحث خیلی ظریف تاریخی داره که تمام انبیا اعتراف به ولایت امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش کردند تا به مقام نبوت رسیدند. بعضی هاشون خیلی دوزش بالا بود مثل حضرت ابراهیم خلیل که خیلی امتحان شد وقتی به اون مقام رسید، خیلی امتحان شد وقتی از همه امتحاناتش نمره بالا آورد، اون وقت خطاب اومد، این تو سفینه البهار دیدم من، مرحوم اشق عباس آورده این رو، که خطاب اومد آقای ابراهیم تو همه امتحاناتت 20 بوده، قول امروزی ها اوکی،
حالا میخوایم آخر سال کارنامت هم بهت دادیم، یه جایزه هم بهت بدیم. چی بهت بدیم؟
اونی که میخواد بده خداست، اونی که میخواد بگیره ابراهیم است.
آدم وقتی میخواد درخواست کنه با اندازه شرایط طرفش درخواست میکنه دیگه. خدا میخواد به در چی بخوای میده دیگه.
عرض کرد خدایا دوست دارم اسم مرا هم از محبین امیر المؤمنین قرار بدهی و بنویسی،
منم از اونا باشم، تو لیست مارم قرار بدی، فردای قیامت ما هم جزو دنبال تابلوی امیرالمومنین حرکت کنیم.
خلیل الله.
حالا اینا رو برای چی میگیم؟ قصه سرایی میکنیم.
میخوایم عرض کنیم که یک، ما وقتی میتوانیم به وجود و عظمت خدا که دیشب عرض کردم پی ببریم که به سرمایه هایی که خداوند تبارک و تعالی مقرر و مقدر کرده فکر بکنیم و به اونها معرفت پیدا بکنیم. وقتی متوجه میشیم این چراغ رو اینجا برای روشنیه، که مطمئن میشیم این چراغ یه کلید داره، این کلید به نیروگاه، به این مخزن سر خیابون وصله، او به نیروگاه وصله، این را میزنیم که اون روشن بشه است. اگر این چراغ مطمئن باشیم که به هیچ جا وصل نیست، الکی کلید اینجا گذاشتیم، هرچی هم بزنیم خبری نیست، خب نمیدونیم سراغی. ما به این معنا میرسیم که این به جای وصل است که نور میدهد و ما از نور این استفاده میکنیم، استفاده میکنیم. خداوند امام را و حجت خودش رو قرار داده است که ما به اون نیروگاه برسیم. از این نور با اون معرفت و با اون باور استفاده کنیم. به این معنا برسیم که این به جایی وصله است که نور میدهد. نور این برای چیه؟ ما در تاریکی نمونیم، استفاده کنیم. کلید به کارخونه وصله. خب حالا بخوایم خونه دلمون روشن باشه، خانه سعادتمون قوی باشه، خانه ایمانمون محکم باشه، نباید از این نور ولایت استفاده بکنیم؟ لازم اینه که معرفتی به این نور پیدا کنیم که اجازه بدیم یا خودمون رو در معرض نور قرار بدیم. اگه بخوایم از ویتامین د خورشید استفاده کنیم، باید بریم توی معرض نور خورشید قرار بگیریم که از این ویتامین استفاده کنیم، والا تو تاریکی بشینیم بگیم در وصف نور، در وصف خورشید هی حرف بزنیم، اصلا معنا نداره، خنده داره. پس ما باید به تحصیل این معرفت بپردازیم به اون مرکز نور. جلوه این نور در عالم، مظهر این نور، مظهریت این نور در عالم وجود مبارک حجت خداست. اگر می شنیدیم و می دانیم که الله نور السماوات والارض، جلوه این نور امام است. حالا اگه ما برای خدای نورانیتی قرار بدیم که شرک اصلا، ما برای خدای جسمیتی قرار بدیم که شرک اصلا، جلوش رو باید دنبالش باشیم. امام شناسی نمیگیم، ما همونجور داریم عبور میکنیم، خواهیم به حضرت زهرا سلام الله علیها برسیم. تو این عالم مظهر نوری غیر از امیرالمؤمنین هست؟ فرمود پیغمبر خدا علی جان تو را نشناخت غیر از من و خدا. به ما اجازه میدن تو فاطمیه یه ذره تو این اموراتم وارد بشیم فکر بکنیم؟
ما یه کلمه میگیم دو بار باید ساعت رو نگاه کنیم. اینجا از اون جلسات خیلی منظمه و منم خب محدودم، یه مقدار محدودیت وقتی دارم. ما توصیه شدیم به شناخت امام حق معرفته، تکلیف شدیم نه توصیه شدیم، تکلیف شدیم. اگر نسبت به این معنا تلاش نکنیم، به تکلیف عمل نکردیم، فردای قیامت مؤاخذه میشیم. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلی. هر کی بمیره به امام زمانش معرفت نسبی پیدا نکنه، به دین جاهلیت مرده، تاریک مرده، از نعمات الهی نتونست استفاده کنه، از نعمت انسانیت خودش نتونست استفاده کنه، خودش رو شکوفا نکرده، خودش رو در معرض نسیم اون، نسیم حیات بخش هدایت قرار نداده. وقتی کسی به دین جاهلیت بمیرد، فردا قیامت قیامت تکلیفش معلومه دیگه. ولذا امام مظهر همه صفات است، صفات الهی است. هر صفتی که شما در زیارت، در دعای نورانی جوشن کبیر به زبان می آورید، مظهریتش امام است. برای خدا جسمیتی قائل نمیتونیم بشیم که این صفت رو در او جاسازی جا نمایی کنیم. ولذا از امام صادق علیه السلام داریم که به ناعرف الله، از طریق ما خدا معرفی شده، از طریق ما توحید تعریف شده، از طریق ما بندگی تعریف شده. به ناعبد الله، اصلا عبادت و تعبد، عبادت یه وقت اینجا یادم میاد که گفتم فرقش با تعبد چیه، بابش از طریق ما باز شده تا شما بندگی کنید. و الا بندگی لولانا ما عرف الله، لولانا ما عبد الله، اگه ما نبودیم شما کجا بندگی میکردید؟ اگه ما نبودیم شما داره در روایت کل بهائم بودید، مثل چارپا بودید رو زمین، فرقی با حیوانا نداشتید. الان هم اگر کسی تلاش در جهت معرفت نسبی به امامش نداشته باشه، مثل همون چارپاست، خیلی فرق نمی کنه. لذت زندگی را تو حریم ولایت میشه چشید. تو حریم ولایت میشه چشید. حالا آقا ما مگه نداریم اینو امشب، اگر شب داری روش ما نوو میکنی؟ داریم، خیلی عمیق نیست. بله زاد در معرض خطر که قرار میگیریم زود سر میخوریم، اونی که پشتوانش ضعیفتر زودتر سر میخوره، اونی که هیچی نداره ممدونم پای 3,000 میلیارد میشینه یه چشمک بهش میزنن شتاب میکنه، اصلا نمیذاره که شیطان بهش دستور بده، قبل از شیطان میره سراغش. او 3,000 میلیارد رو میخوره، او نماینده از حوزه نمایندگیش رانت ایجاد میکنه. اصلا نمیتونم من شبها یاد نکنم قاسم سلیمانی منزل خودش را هم وقف حضرت صدیقه طاهره میکنند و بیت الزهرا میزنند. چقدر فاصله است بین انسان ها، فاصله این دوتا از لحاظ جوهری متفاوته، نه ایمان، جوهرشون فرق میکنه، اصلا ماهیتشون دو نوعه. او پر میره نمیدونم سند سازی میکنه، برای خودش یک مأموریتی میتراشه که بره خارج و دلار بگیره، این انسانه به خدا رسیده، میگن تو پرونده پرسنلیش ما هرچی گشتیم از این دلار رو نمیدونم یورو و اینا ندیدیم چیزی. دو نوع انسانه. این هم نماز میخواند، اون هم نماز میخواند. نماز ای چی هست؟ نماز او یکی چی هست؟ اون نمازش پوسته هم نیست، عوام فریبی است، این نمازش به عرش رفتن است، قربان کل تقی است. انسان ها اینجوری خروجیشون معلوم میشه در مقام عرضه به ولایت، در مقام ارائه به ولایت، در مقام ولایت پذیری. بحث ریشه ایست، بحث سیاسی نیست که وقتی میگن قاسم سلیمانی ذوب در ولایت بود فکر میکنن که ما داریم شعار میدیم مثلا اینجا هم نماز جمعه است یه چهار تا تکبیر هم دنبالش بگن، نه، یه واقعیت دینی است، یه اعتقاده. این که تصرف دارد انسانی مثل قاسم سلیمانی تو دلها و دشمن رو مبهوت کرده، دوست را آب کرده، این به خاطر این جوهرشه. و الا 99.5% اینهایی که آمدن تو این تشییع با عظمت شرکت کردن شاید فیلم این شهید بزرگوار رو هم ندیده بودن، شاید عکسشون هم اولین بار بود دیدن، از اینایی نبود که خیلی جلوی دوربین موربین مانور بده و برای خودش دکون دستگاه را بندازه. اون آقا میگه که ما خودمون اخبارمون رو بهت میدیم، به رسانه میگه تو پخش کن، چرا از ما کم پخش میکنی؟ این میگه اصلا نمیخواد از ما پخش بکنیم، رسانه چیه؟ دوربین چیه؟ علم یعلم به ان الله یرا، خدا میبینتت، خدا میبینتت. چقدر فرق بین انسان هاست. از اوج قله انسانیت و کمال تا حضیض، یعنی اینا آلارم میده به انسان که این هنوز تو این مقام دوم شخص نمیدونم مملکت هم برسه کمشه، سیر نمیشه، سیری نداره، میگه من بیشتر دیده بشم. اون میگه منو میخوام چیکار کنیم تو رسانه، ما رو مردم ببینن یا نبینن. اونی هم که اومده تشییع پیکر مطهرش اصلا ندیده، اسمشو شنیده، اسمشو میشنوه که شهید شده، گریه میکنه. این پیوند رو کی داده؟ این مسیر رو ولایت باز کرده، فضاش نیست و وقتش هم نیست. یه شب راجع به شخصیتش حاج قاسم سلیمانی براتون یه خورده صحبت کنم و ببینیم چی شده اینجا به اینجا رسیده. این حجت بر ما نمی شود که غیر از معصوم هم و غیر سلمان فارسی و عمار هم در زمان ما هستند کسانی که اون مسیر رو میرن سر قله، میگن بیاید، خبری نیست این پایین ما، اینا بیاید بالا، بیاد بالا ریاست جمهوری. چی حالا به ما میگین بیاد کاندید شو؟ ما کاندید شهادتیم، اون پروازه مهمه، اومده اون بالای قله که پرواز کنه. آدم از پایین میخواد پرواز کنه، بالا بالش این ور اون ور گرفتار میشه و اذیت میشه، باید بری اون قله بتونی بپری. برگردم به بحثم. ولذا امام، انسان وقتی پیش یک آدم ثروتمندی میره میخواد یه درخواست بکنه، یه وام بکنه، میگه حالا من اینو بگم این رقمش رو، مبادا مثلا بگه نه از عهده ما خارجه، خواست ما به سنگ بخوره، به دیوار بخوره، ای دو تا چهارتا میکنه. اما وقتی پیش یک کسی بخواد بره درخواست نیاز بکنه که قدرت عالم رو داره، هیچ وقت فکر نمی کنه به این که نکنین درخواست من بکنم بگه نداریم. خودمون رو به محضر امامی ارائه بدیم و از محضر او درخواست نیاز کنیم که کلید همه چی به معنای واقعی دست اوست، تو بنبست گیر نکنیم. تمام ثروت‌های زمین و آسمان را امام دارد. اینا که عرض میکنم متن بعضی از زیارتنامه هاست، زیارت مطلقه امیرالمومنین ببینید، امام ذخیره خداست در روی زمین. آدم وقتی در این محضر این امام التجا بکنه چی باید بخواد؟ هر چی بخوای تضمینه، مگر استعدادش من نداشته باشه. اینا سرمایه های خدا هستند در بین مردم. معرفت اقتضا می کند، معرفت مقدمه می شود که ما از این سرمایه ها استفاده صحیح بکنیم. تا اینجا رو داشته باشید، بقیه بحث انشالله فردا شب می کنیم که می دیم راجبه از صدیق سلام الله علیه ها با این ادامه همین بحث می خواهیم عرض بکنیم که حضرت زهرا هم حجت الله هست و ولیت الله هست. مقام انبیا به خاطر نبوتشون نیست، مقام انبیا به خاطر عصمتشونه. مقام ائمه به خاطر عصمتشونه که در عالم ممحزند. و صدیقه طاهره هم معصومه است، به مقام عصمت، دارای مقام عصمت است. وقتی ما میگیم ولایت یعنی از زهرا، وقتی ما میگیم نسبت به معصوم معرفت پیدا کنیم یعنی از زهرا سلام الله علیها. حال چگونه؟ فردا شب عرض میکنم، این چند جمله هم خواهم گفت. حواسمون جمع باشه، چیزی برای ما مکتوم نمانده است یا ناگفته نمانده است که ما عقب بمانیم، حرکت نکنیم، از به حوزه انسانیت خودمون فکر نکنیم، از این قالب دنیا نشکنیم، این تاریکی ها و این کدورت رو نشکنیم و مبتلا بمانیم. یه وقت گوش و کناره از ما سوال میکنن آجا تو این زمان هم مثلا پیدا میشود اون ولی از اولیای خدا که به واسطه او زمین یا حتی توی مملکت ما بلاها از این کشور دور بشه؟ آره، گوشه و کنار هستند. یه دونش نمیدونم مصداق بارزش رو بخوایم بگیم قاسم سلیمانی است. مطمئنن جزو اولیا است. تو همه شاخصات که در روایات داریم رو این مرد الهی صدق میکنه. یه نگاه عمیقی با پیروی از صاحب ولایت داشته و پیدا کرده که هر جا ظلم بوده خودش رو میرسونده که منم در نابودی این ظلم یه سهمی داشته باشه. این تأسی از امامشه. هیچ کدام از ائمه ما با راحتی زندگی نکردند و لذا همشون به شهادت رسیدند، هیچ کدوم تو بستر نمردند. ما منا الا مقتولون و مسموم، یک بارو با شمشیر زدن مثل امیرالمؤمنین که هم مسموم شد و هم مقتول شد، هم با شمشیر هم با سم و وجود حضرت سید الشهدا علیه السلام ها کذا، و یا در اونها رو با انهای مختلف مسموم کردن. اینها راحت نبودن که ما دنبال راحتی هستیم و دوستدار اونها هستیم و خودمون رو برای سختی ها آماده نکردیم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. اسما میگه داشتم طواف میکردم مسجد الحرام سالها بعد از شهادت خانمم صدیقه طاهره. طوافم تموم شد، دیدم یک کسی آمد جلو، گفت من یه سوال دارم خانم. سوال کرد راوی که شما تا آخرین ساعات و لحظات عمر ظاهری دختر پیغمبر در کنارش بودی؟ بله. میشه یه خاطره به ما بگی؟ میشه حالات دختر پیغمبر رو روزهای آخر به ما بگی؟ راوی میگه تا این سوالو از اسما کردم دیدم شروع کرد گریه کردن. چه سوالی بود؟ حالا چی کار داری به این؟ چه سوالیه که دامنش خیلی تاریک و خیلی تلخه از دست دادن کوثر خدا؟ گفت همه مقدار بگم که خانم ما روزهای آخر تو بستر حالاتش این گونه بود که ناهلت الجسم، بدن مبارکش خیلی لاغر شده، منحدت الرکن، از پا افتاد. مخترقت القلب، دیگه دلش گرفته بود از این دنیا و اهل این دنیا. انتظار ملاقات با باباش رو میکشید. ولذا امام مجتبی علیه السلام فرمود پاشدم دیدم نصف شب داره دعا میکنه، مثل هر شب مادرم بیدار شده. گوش دادم با این حالتش، دیدم داره همسایه رو دعا میکنه. مخترقت القلب، بعد گفتش که بیشتر اگه میخوای برات بگم حال این بیبی ما روزهای آخر و روز آخر چجوری بود. یخشا ساعتن بعد ساعه، یه لحظه به هوش میومد هی از حال میرفت. ولذا مرموش عباس قومی داره در بیت لحظانش که لما قبض رسول الله، وقتی پیغمبر از دنیا رفت و نال ما نال فاطمت ما ناله ها، آمد بر سر فاطمه آنچه که آمد. لزمت الفراش، منو مشق عباس نوشته که به بستر افتاد دیگه نمیتونست پاشه. حالا میگن پا میشد نشسته نماز میخواند، اما این جمله نشون میده که لزمت الفراش، ملازم با بستر شده بود، نمیتونست بسترش رو ترک کنه. و نحل جسمها، بدنش خیلی نحیف شده بود. چقدر دردناکه. و ذاب لحمها، گوشتای بدنش آب شده بود. و جف جلدها على عظمها، این پوست بدنش به استخوان چسبیده بود. دیگه چی؟ مرموش عباس داره که و ذاب لحمها، گوشتای بدنش آب شده بود. آخش، حرف از یک خانم 70 ساله نیست. وقتی زنان مدینه اجازه گرفتن بیان ملاقاتش، اومدن دم در حجره وایستادن، فکر کردن فاطمه نیست، بستر خالیه. تعجب کردند. این جمله ارومش خباس عجیبه که داره و سارت کل خیال، یه شبهی از فاطمه بیشتر دیگه تو نمونده بود. هر کسی می آمد یه شبهی می دید. شب دفنشم برای امیرالمومنین از باب این که دیگه چیزی از این بدن نمونده بود، می خواست خودش تنها دفن. صلی الله علیک یا بنت رسول.